بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد فناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام. ماه مبارک رمضان. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل الشهر بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند تا مقدمه کوتاه عرض کنم تا وارد بحث بشیم. انشاءالله خداوند متعال به برکت این ماه عزیز در این ماه ما رو از معرفت و معنویت و نورانیت سرشار کنه. طبیعتاً آدم هر چند وقت یک بار نیاز داره ذهن خودش رو منظم کنه، دقیقاً کاری که برای یک کامپیوتر اتفاق میفته که فایل ها باید مرتب بشه، اضافی ها گرفته بشه، طبقه بندی درست به صورت بگیره و اجرا اطلاعاتی که شما به کامپیوتر دارید دیگه براتون قابل استفاده نخواهد بود. وقتی اطلاعات رو نشه نظم داد، نشه فهرست بندی کرد، استفاده هم نمیشه کرد. در ذهن انسان هم یه همچه اتفاقی میفته. کسانی که رو مسئله آموزش و ذهن کار میکنن تو این زمینه بحثای مفصلی دارن. توصیه های فراوان دینی ما حالا شنیدیم. معارف و مطالب دینی فراوانی بلدیم، ولی اینها رو باید سامان بدیم، یه سامانی پیدا بکنن. اگر سامان پیدا نکنن، پراکندگی ذهن ما موجب میشه که ما درست به جایی نرسیم. نامنظم بودن فکر ما و آگاهی های ما درباره همه کارهای خوبی که باید انجام بدیم اتفاقا ما رو متوقف میکنن، نمیذارن جلو بریم. یکی از اهداف بحث ما در این جلسات انشاءالله همین خواهد بود که ما برای دانه های تصویح فضائل، توصیه ها و همه دستورات دینی یه نقش پیدا کنیم. نقشی که اگر نباشه دانه های تصویح رو نمیشه تو دست بره. نقشی که اگر نباشه این دانه ها پراکنده میشن و درست حسابی نمیشه رو جمعشون کرد. شاید یک تعبیری باید بگیم که میخواییم برای معارف دینی و کلیه دستوراتی که دین به ما داده یک نظام پیدا بکنیم که اتفاقا در یکی از روایاتی که حالا برای شما خواهم خوند نظام رو تشبیه فرمودن به دانه های تشبیه. میفرمایند مانند دانه های تشبیه که یک تشبیه رو نگه میداره، یه عواملی هم موجب نظام یا نظم بخشیدن به کل معارف دینی هستن. اگر ما ذهنمون منظم بشه و همه دستورات رو در یک چارچوب، در یک نظام، حول یک محور بتونیم تحلیل بکنیم، وقتی که می‌دونیم انرژیمون رو باید رو چی بذاریم، وقتمون رو پراکنده نمی‌کنیم، حواسمون رو پراکنده نمی‌کنیم، می‌دونیم چی رو باید مراقبت کنیم، مراقبتمون نتیجه میده و اصلا ممکنه مراقبت بکنیم. وقتی ما ندونیم چی رو باید هدف بگیریم، چی رو باید مدام مراقب باشیم، نه امکان مراقبت هست، نه مراقبت نتیجه خواهد داد. بنده سالها خیلی رنج میکشم از اینکه معارف دینی در جامعه ما بین حتی علاقمندان به معارف دینی از یک پراکندگی و آشفتگی برخورداره که بسیاری از کتب اخلاقی و معنوی همین آشفتگی و پراکندگی رو برطرف نمی کنن، بلکه بسیاری از کتب و معارفی که معمولا به ماها منتقل میشه بر این پراکندگی می افزاین. به بسیاری از کتاب ها شما وقتی مراجعه بکنید ببینید 10-20 فضائل اخلاقی مهم یا اعمال شایسته ارزشمند رو کنار هم فهرست کردن. ربط اینا با هم چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ نخ این دانه های تسبیح کدامه؟ معلوم نیست. آقا من باید به حسادت برسم یا به تکبر؟ من باید به خصافت برسم یا به حرص؟ من باید اهل محبت بشم یا اهل صداقت؟ کدومش مهمه؟ همه اینا مهمه، بله خوب لازمه. من بیشتر باید صبر کنم یا تواضع؟ من بیشتر باید نماز بخونم یا روزه بگیرم؟ کدوم یکی از کارهای خوب رو باید تغییر کنم؟ خب این چند تا کار خوب رو انجام بده دیگه. این یه دشواری، یه مسئله مهم، یک مسئله مهم برای آدم درست میکنه، وضعیت بغرنجی رو برای انسان نتیجه میده. فنده وقتی که نگاه میکنم به معارف دینی میبینم این نظم هست تو معارف دینی، ولی وقتی جوان من این نظم رو دقیقا ازش سر در نمیاره و همین موجب میشه که ضعیف عمل میکنه، همین موجب میشه فکر کنه خیلی کار سخته، همین موجب میشه که اصلا کار رو نشد میبینه، همین موجب میشه که غیر از علاقه مندان به دین، اونایی که علاقه ندارن به دین در بیعلاقگی خودشون مستمر باقی میمونن. خیلی از اینایی که بیدینی میکنن شما فکر کنید برای چی بیدینی میکنن؟ یکی از دلایلش همین آسفتگی، یکی از دلایلش همین پراکندگی، نمیدونه دقیقا چه مشکلی رو باید حل کنه. بعد شما هم به عنوان یک نصیحت کننده، یک موعظه‌گر، یک دوست میخوایی رفیق تو دستش رو بگیری، به کار فرهنگی بکنی، محصول فرهنگی تولید کنی، به جامعه عرضه بکنی، هر بار نمیدونی کدوم یکی از خوبی ها رو باید عرضه بکنی. شما هم مدیریتی در انتقال پیام های خودت نداری، نمیتونی مهندسی بکنی پیام های معنوی که باید به مخاطب خودت برسونی. این آشفت بازار موجب میشه نه علاقمندان به دین رشد کنن به سهولت، نه غیر علاقمندان به دین اونها به سهولت جذب بشن. خب اولین حرفی که ما الان داریم میزنیم به عنوان یه ضرورت برای این که میخواییم این ضرورت رو تعقیب کنیم این بود که ما میخواییم به دانایی های خودمون نظم بدیم، میخواییم به توصیه های شنیده شده از دین نظم بدیم. این نظم مشکل ما رو در هدف گیری آسون میکنه، این نظم شوق ما رو برای حرکت بیشتر میکنه، این نظم ما رو قدرتمند به مراقبت میکنه و مراقبت رو هم بسیار ثمربخش خواهد کرد. نظم دادن به آگاهی ها یکی از نکات بسیار مهمی که من باید عرض کنم اینه که در اثر این تشتت خیلی از آدم ها آدم های خوبی هستن ولی خودشون آدم خوبی نمیدونن، و خیلی از آدم ها آدم های بدی هستن منتها آدم های خوبی میدونن خودشون رو، چون نظام نداره اون معرفت ها اون توصیه ها در ذهنشون
بهت میگه آقا تو وضعت خیلی خرابه ها،
میگه نه
من این همه کار خوب دارم.
برداشتش از خودش اشتباهه.
بهت میگه ببین تو خیلی وضعت درسته ها، میگه نه بابا من وضعم درست نیست، این همه کارهای بد دارم.
یعنی کسی بخواد خودش رو ارزیابی بکنه نیازمند به این نظام هست، و الا در ارزیابی هم دچار مشکل خواهد بود. نه تنها در انتقال پیام انسان دچار مشکل میشه، در ارزیابی هم انسان دچار مشکل خواهد شد. حتی تو استغفار و دعا هم مشکلش ادامه پیدا خواهد کرد و نمیتونه درست و حسابی در خونه خدا مناجات کنه. نمیدونه باید سر چی به تراسه در خونه خدا آخره، من چه مرگمه، کردم چیه.
ببین نداره آدم دردشو به هزار زبون بگه، ولی دردشو بشناسه و به هزار زبون بگه.
بعضی وقتا هم شدن تو مناظر اصلا دردشونه میگه، چیز دیگه داره میگه، به درمان هم طبیعتا نمیرسه. خب بنده اگر بخوام این مقدمه رو ادامه بدم بدون طرح بحث و طرح موضوع، طبیعتا بحث کم کم بیمزه میشه. ما شبهای دیگه هم در این مقدمه تکمیله های اضافه خواهیم کرد و ضرورت های پرداختن به این بحث رو با هم دیگه از زوایای مختلف نگاه میکنیم. حالا امسال این بحثی که میخواهیم خدمت شما عرض بکنیم یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض کردیم. خب از کجا بحثمون رو شروع بکنیم؟ یه تعبیری دارن پیامبر گرامی اسلام، من از تعبیر ایشون استفاده میکنم و موضوع بحث رو خدمت شما معرفی میکنم. جهاد فی سبیل الله، جنگ در راه خدا، یکی از اتفاقایی که توش میفته شهادته. آدم مال و جانش رو در راه خدا میده، به فضای بسیار معنوی و عاشقانه ای هم داره. شما آثاری که از دفاع مقدس داره براتون جامون ده و بهتون میرسه، میدونید که چه حال و هوای خوبی رو جهاد پشت سر خودش یا در متن خودش ایجاد میکنه. از چنین جهادی پیامبر گرامی اسلام برگشته بودن به کل دفاع مقدس همراه با شهادت و جانبازی و جهاد به اموال و انفس در راه خدا فرمودن. جهاد اصغر، بعد فرمودن حالا بریم سراغ جهاد اکبر. موضوع صحبت ما که نخ تشبیه فضائله جهاد با نفس، پیامبر گرامی اسلام فرمود این جهاد اکبره. ازتون تمنا میکنم خودتون رو سر کار نذارید. موضوع اصلی اینه، موضوع اصلی حسادت نیست، موضوع اصلی تکبر نیست، موضوع اصلی تنبلی نیست، موضوع اصلی حرص نیست، موضوع اصلی حسرت خوردن نیست، موضوع اصلی صداقت داشتن نیست، موضوع اصلی مهربان بودن نیست، موضوع اصلی اینه. حالا چرا این چرا که باید عمیقا متوجه بشیم تا درگیر بشیم با موضوع. موضوع اصلی اینه. شما حق دارید سوالهایی براتون پیش بیاد که چرا، این که طبیعیه. حتی ممکنه سوالهایی براتون پیش بیاد که ولایت چی میشه، نسبتش با این جهاد با نفس کجاست، عبادت چی میشه، نسبتش با جهاد با نفس کجاست. اونا رو همه رو هر کدوم میشه جهاد رو باشد باید مشخص کنه. ولی خط عملیاتی ما اینه، خط عملیاتی ما، هر کسی میزان ارزشش روی میزان اهتمامی که بر جهاد با نفس داره، هر کسی مقدار آلودگی و گناهکاری و سیاهی مال اشتباهاتی است که این زمینه انجام بده، و الا از روی تعداد فحشای آدم ها ارزش آدم ها رو حساب نمی کنم، از روی حرفای دروغ و راستی که زده ارزش آدم ها رو حساب نمی کنم، از روی تواضع و تکبری که کرده صرفا ارزش آدم ها رو حساب نمی کنم، از روی این حساب می کنم. و این جهاد با نفس ناموفق بشه، یه مقدارش توی حسادت تجلی می کنه، یه مقدارش توی تکبر، یه مقدارش توی بیماری دیگه. موفق که میشی یه مقدارش تو نماز اول وقت تجلی میکنه، یه مقدارش تو مهربونی با دیگران تجلی میکنه. داستان اینجاست، این باید یافت. خب چرا این گونه و چه نسبت با مفاهیم دیگه داره من به اون نپردازم. یه تشابه ها مشابهت هایی بین جهاد اکبر و جهاد اصغر وجود داره، این تشابه ها رو عرض میکنم و بحث امشب رو به عنوان یه سرآغازی تمام بکنم. اولا نسبت بحث جهاد اکبر رو با ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم. میشه چند شبی صحبت کنیم در باره این که ماه رمضان وقت صحبت از جهاد با نفسه، میشه صحبت کنیم چند جلسه، ولی من ارفاق میکنم به شما، رحم میکنم، وقت شما رو تلف نمیکنم، با یک کلمه از کلمات حضرت امام به شما عرض میکنم که بله، ماه رمضان ماه جهاد با نفس، با هوای نفس مبارزه کردن. دیگه شما هم امامو قبول دارید، هم جایگاه امامو میدونید کجاست، و هم امام رضوان الله تعالی علیه خیلی روشن حرف زدن، دیگه تعبیر ندید. دیگه میفرماید همه دعوت شدید که ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید، و مهمانی به ترک هست، یعنی ترک حالا یه چیزایی میشه مهمانی، مثل ترک خوردن و آشامیدن که میشه روزه مثلا. بعد میفرماید اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد این به مهمانی وارد نشده است، یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. امام میفرماید در واقع شرط ورود به مهمانی این که ذره ای هوای نفس تو وجود آدم نباشه، ذره ای هوای نفس نباشه. در روایات داره میفرماید مبارزه کردن با هوای نفس سخت‌تر از اینه که یه آدمی به تنهایی بخواد یه شهری رو فتح کنه. احسابی میزننش با هو کردن داغونش میکنن، چیزی بخواد بزننش، بخواد به یه شهر رو فتح کنه. یه نفره بابا یه شهر رو باید کم ورز بسی کمی ورز بسی نقصه بگیسی بعد بری کار داره. این یه تنه میخواد یه شهری رو فتح کنه، خیلی کار سختیه. این فیلم های هالیوودی هم بگید باید نه وقت پس این همچی نقصه هایی بر اومده باشن. وقت اینه مسئولی میفهمد سختره موازه با هوای نفس، سختر از یه همشرایطی کسی یه همشرایطی ما نیست این تصور کنه. وقت حضرت امام میفهمد کسی ذره یه هوای نفس داشته باشه وارد این مهمانی نشده. خودستان داره اینجوری بشه. بعد میفرماید تمام این جار و جنجال هایی که در دنیا میبینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکردند، در این مهمانی وارد نشدند، دعوت خدا را قبول نکردند. ببینید حالا شما بگید ماه رمضان ماه عبادته یا ماه مبارزه با هوای نفس؟ اگه ماه عبادته، ماه قرآنه، ماه روزه است، ماه نمازه، ماه مناجاته، چرا شما میفرمایید ذره ای کسی هوای نفس داشته باشه وارد این ماه نشده؟ هوای نفس چه ضربه ای میزنه به عبادت، به حال خوش انسان؟ چی هست هوای نفس؟ این در تناسب ماه رمضان و جهاد با نفس کافیه سخن حضرت امام.
بعد به مرور زمان ما با هم دیگه این بحث رو پیگیری کنیم، میرسیم به این که تناسب‌های ماه مبارک رمضان با مبارزه با هوای نفس در چیه بیشتر معلوم میشه. اما مشابهت بین این جهاد اکبر و جهاد اصغر، خواهش میکنم اون فضای خوش دوران دفاع مقدس رو که از اون شهدا برای شما نقل میکنن یادآوری کنید. همون فضای معنوی در جهاد اکبر هست، خیلی بزرگتر، خیلی بزرگتر. اون جهاد اکبره، اون شهادتی که در جهاد اکبر رخ میده اینجا شهادتهایی رخ میده خیلی بزرگتر. حضرت امامی که از سرانگشت او بود که هنر انقلاب جاری بود و هزاران شهید پرورش داد، تو جبهه جهاد اکبر موفق بود. اصلا کل دفاع مقدس یکی از ثمرات وجودی حضرت امام بود. که آدم صاحب دل میگفت بعد از امام، بعد از دفاع مقدس امام رفت، گفتی به اینا با من کاری ندارم، من مونده بودم برای یه کار مهمی، یا بیشتر نکشیدم، ما هم رفتیم آقا. ما رو لایق ندونست به این جنه ما بمونه، مثلا امام برای کار کوچیک میخواد بمونه، بعد کار جهاد رو هم بهش میرسون به یه جاهایی. دفاع مقدس یکی از هنرهای حضرت امامه. این نورانیت تو دفاع مقدس نتیجه چی بوده؟ مگه ایشون قبلا جبهه رفته بودن؟ نه، ایشون توی جبهه بزرگتر موفق بودن، جهاد اکبر. تا اون جبهه مقابل ما الان هست، ما میتونیم همون شبهای نورانی رو تجربه کنیم. اینقدر ناراحت میشم کسانی از دفاع مقدس بد یاد میکنن. بد یاد میکنن، نه از اونجا بد یاد میکنن، میگن آه ای اون دوران کجای شما، چه دوران قشنگی بود، هی الان دیگه نیست. نگو اینا رو، خدا به کسی ظلم نمی کنه، خدا نعمتش رو مدام بیشتر می کنه. خدا الان نعمتش رو برای جهاد اکبر، فرصتی که داده، خیلی بیشتر از جهاد اصغر ارزش داره. شما فضا رو ببینید. فقط میخوام بگم یکی از مشابهت های این جهاد اکبر با جهاد اصغر این است که فضای معنوی فوق‌العاده‌ای داره. شما تو جهاد یه ذره از جون میگذشتی میفهمیدید برخورد خدا با هات عوض شده. ملائکه فرق زیر پات فهم میکنن، بال خودشون رو فرق میکنن، میفهمید این رو تو جبهه. الان از جانت نمیخواد بگذری، از هوای نفست بگذر، که بعضی وقتا آدم احساس میکنه ارزشش کمتر از جانه. خب آدم میگذره، ولی بعضی وقتا آدم احساس میکنه که خیلی سخت‌تره. از جان میشه گذشت، ولی از این هوای لامصب نمیشه گذشت. یکی دیگه از مشابهت‌های بین جهاد اکبر و جهاد اصغر در دشمنشه. اینجا رو دیگه من اون قسمت قبل رو اینجوری میتونستم بگم. اون نورانیتی که تو دفاع مقدس بود الان تو بیشترش رو میتونی پیدا بکنی، چون تو فضای جهاد اکبر هست. ولی این ویدیوی دوم میخوام بگم نه، اگه دوران دفاع مقدس بودی بهتر بود، چون اینو دیگه نمیتونی فهمیده نمیتونم بفهمه. اونم اینو که آدم دشمن رو حس میکنه، دشمنی که میکشده، داغونت میکنه، میزنده، کمین کرده، سر تا پشت خاکی گری بیرون داره داغونت کرده. دشمنی که بمباران شیمیایی میکنه، دشمنی که زمین و زمان رو با آتش میکنه تا تو رو نابود بکنه. جوان ها، شما دشمن رو در مقابل خودتون ندیدی. دوران دفاع مقدس قرص میشه آدم، شما هیچ کدوم خیز سلطانیه مجبور نشدید ببینید.
زمین گیر نشدیم. ما یه بار توی عمله بیت المقدس مرحله دومش بود، این مرحله اولش ناکام بود، یه تیکه ایش مثلا پردسته بشیم تیکه رو مثلا بریم، خیلی دشمن آتیش میریش. ما حالا تو اون قسمت دوم که رفتیم نیرو ذخیره بودیم، جلوی ها رفته بودن، ولی نیرو ذخیره یا فقط گلوله باید سرشون میریزه و تحمل بکنن که میخواد عقب رو بزنه میزد سر ما. ما با اینکه سر جامون بودیم تلفات میدادیم، یعنی کاری نمیشد کرد. ما باید میموندیم نیرو ذخیره این گروه دو اول بودیم، باید همینجا میبودیم، دم دست میبودیم. یکی از بدترین صحنه‌های جنگ این صحنه شد. اونا جونم به خط گاهی از اوقات امنیتشون بیشتره، گاهی از اوقات یکی میموندم که این خط دوم پشت سر اینا پشتیبانی میخواستن بگاه اینا به درستون در میومد، چون اون دیگه اصلا مقدار نداشت گلولایی که میزدن. ما هم تسلیده بودیم به خاطری، اینقدر تسلیده بودیم به خاطری که وقتی بلند شدیم دمدمای صبح بود، قشنگ بدن ما روی خاطری جا گذاشته بود، از دست ما خود اون رو فشار داده بودیم به یه خاطری، زمینگیر شده بودیم. گلوله دشمن ما نخوره، تحتیقه ما نخوره. این دشمن بدترش الان هست. می فرماید اعدا عدو به تو، نفسی که بین دو پهلوی توه. این اشتباهت جهاد اکبر و جهاد اصغره. دشمن هست، تو دشمن دهی، تو خودت دشمنه، بیچارت میکنه تا نابودت نکنه، یا نمیکنه تو رو از هر راهی استفاده میکنه. تهاجم فرهنگی دشمن نفس تو کنترل میکنه، سازده تا بعد برسیده تهاجم فرهنگی این دشمن تیزیری بیرونی. این که چی نمید آیه قرآن صریحاً می فرماید اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا. شیطان غلط کرده کاری بکنه، ضعیفه، تو کاری نمیتونه بکنه. صریحاً می فرماید دشمنان بیرونی شما دشمنان ضعیفی هستند. ولی هیچ آیه و روایتی نداره می فرماید دشمنی نفس تو با تو ضعیفه. طبیعه. گفتم این اینه که یه نفر یه تنه بخواد یه شهر رو بگیره. چرا اینجوری هست؟ چرا این اتفاق میفته؟ بمانه مشابهت های متعددی بین این دو جهت وجود داره. یکی دیگه از مشابهت ها این است که جهاد سخته، جهاد با نفس هم سخته، جهاد اکبر، جهاد اکبر، هر دو سخته. هر کسی مرد این میدونی دل سیر میخواد، والله شجاعتی که برای جهاد اکبر لازمه بیشتر از شجاعتی که برای جهاد اکبر لازمه. من هر دو تا فضا رو دیدم، حالا خودم درست آدم نشدم ولی دیدم. آدم یه لحظه است دیگه، میگه جونه دیگه، بی خیال برو، ولی شجاعتی که برای از خود گذشتن لازم داره انسان تو جهاد اکبر خیلی بیشتر. ما میترسیم در این افتانیم باشیم، میترسیم از هوای خودمون بگذاریم، میترسیم از دست بدیم، خوشت رو از دست بدیم، یه لذتی رو از دست بدیم، یه شیرینی رو از دست بدیم. این جهاد واقعا جهاد اکبره، واقعا جهاد اکبره، باور کنیم اینو. وقتی که جهاد اکبر بکنن، جهاد اکبر دیگه نقل و نباتشونه دیگه، قضای اصلی نیست دیگه، کمی انگار دارن تنقلات مصرف میکنن، چیزی نیست دارن. حضرت امام اصلا منبر سخنرانی کردن، چند نفر تعریف کردن و من شب نگاه کردم دیدم خوشم اومده از تعریف ها. تا چهار سال امام منبر من باید پدر این در بیارم.
ما میگیم ای تا نفر ما رو تشبیه کردن ما بعد راه افتادیم. چقدر فرقه، چقدر تفاوته. این بچه ها تشبیه کن، جوان رو تشبیه کن، این را بیفته.
من تشبیه کردم، من خوشم اومد، خوشم اومد، من پدرشو در میرم. بی خود کرده خودش اومده. آقا آخر چرا آدم اینقدر مخالفت بکنه با خوش آمدن؟ حالا اینا بحثیه که ما باید انجام بدیم انشاءالله. من سؤالی نشه. آخرین مشابهت رو بگم. ما بنا نداریم مثلا زیاد صحبت کنیم کارها. اگر کم صحبت کنیم میترسم این بیشبه این بحث تموم نشه، ولی خدا کمک کنه تموم میشه انشاءالله. آخرین مشابهت رو هم بگم چه بیدیم خدا چی میخواد چه دستم اهل دید. یه روایت براتون بخونم. این روایت رو پیامبر گرامی اسلام فرمودن، امیر المومنین فرمودن، امام باقر فرمودن، امام کاظم فرمودن، با عبارات مشابه یه کمی متفاوته. خیلی عجیبه. قبل از روایت بگم چی میرود دنبال چی میگردیم. یادتون هست دورانه شما سال یادتون هم نباشه شنیدید هم در اول دورانه دفاع مقدس امام میفرمود که بسیج مدرسه عشق است. واقعا حالا از مردم چیزی که از دوران دفاع مقدس برداشت میکنند از لذت من همین عشقبازی با خدا میکنند. جهاد اکبر سخته، تلخه، ولی عاشقانه ترین فضا رو ایجاد میکنه. خیلی عاشقانه، خیلی. چرا این کسی عاشق خدا میشه گریه میکرد خودم از کامیه میشه تو جهاد اکبر؟ چرا؟ من چه خبر بود؟ تو جهاد اکبر عشق بیشتره. دلیلش رو نگاه کنید تو این روایاتی که دارم عرض میکنم از عموم ائمه هدی علیهم السلام نقل شده. همه ائمه هدی هم که این نام برده این روایات رو بنده ازشون دیدم که لفظ جلالی پروردگار خدا توی سوگند خورده که عزت و جلال و عظمت خودم سوگند. حالا ببینید نمیدونم از امام باقر سلام بخونم برای شما یا از امام کاظم رو بخونم برای شما، کدوم یکی از ائمه خدا رو بخونم؟ حالا اولین روایت رو از امام باقر سلام بیاشتم. میفرماید قال الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علوی ارتفاعی به عزت خودم سوگند، به جلال خودم، به عظمت خودم سوگند، به ابهتی که خدا داره، به زیبایی که داره و علوی به ارتفاعی. ما که نمیفهمیم این حرفا علوی به ارتفاع پروردگار. لا یؤتی با عبد مؤمن هوای علی هواه فی شیء من امر الدنیا الا جعلت غناه فی نفسه و همته فی آخرته و ظمنت السماوات و الارض رزقه و کنت له من ورای تجارت کل تاجره. من خودم شاید یه تحجر 20 ساله داشتم در هوای نفس، ولی هر بار این روایت رو میبینم میگم حالا درسته من روی تحقیق بیشتاده بشتم، ولی من نفهمیدم این روایت هم این چیزی که اینجا داره میگه خدا این یه چیز میگن اینو که من نفهمیدم که من به شما بگم بنده 20 سال که نه حدود 30 سال مطالعه که داشتم توی موضوعات اخلاقی که اصلی‌ترین کار منم بوده با اساتید خوبی هم بوده دارم گزارش تو این ماه هم دو خدمت ما توی این درس خدمت شما عرض میکنم ولی من دارم شما میگم که وقتی این روایت رو میبینم میگم که من نمیفهمم هوای نفس چیه اینجوری که اینجوری خدا صحبت میکنه به عزت و جلال و عظمت و زیبایی و مقام خودم سوگم بنده من ترجیح نمیده هوای من خدا رو بر هوای نفس خودش فی شیء من امر دنیا در یه امری در یه جا یه چیزی در یه چیز هوای نفسش رو بذاری کنار به خاطر هوای من به عزت و جلال خودم سوگند من غنای در نفسش ایجاد میکنم احساس بی‌نیازی نسبت به همه عالم درش ایجاد میکنم همت رو فی آخرته همتش رو میذارم در آخرت میشینه بلند میشه گریه میکنه برای قیامت دیگه کاری به دنیا نداره امام همتش رو آخرت همین در مومنی دعای خونه نگاه کنید همتش آخرته کاری نداره اینجا امام حسین دعای عرفه کاری نداره اینجا همتش آخرت میشه زمن تو سماوات و الارض رزقهو زمانت میکنم آسمان ها و زمین رزقشو برسونم کنت لهو من وراء تجارت کل تاجره من پشتیبانشم همه چیز میرسونم امام کاظم علیه السلام یه جمله دیگه اضافه میفرماید که هر چی رو جالی کنه خراب کنه من درستش میکنم هر کدوم از ائمه هدا یه چیز رو ترجیح بده بر هوای نفس خودش خواست خدا رو یه بار ترجیح بده پس این همه کاری که ما خوبی که ما تالا انجام دیم تشکه دیگه اینا دیگه از حساب نیست دیگه من عرض میکنم آدم اگه بحث به هوای نفس و کار را کرده باشه خود رو اشتباه میگیره خدای من تالا یه چیزم ترجیح ندادم دیدم کدوم کار خوب مطابق هوای نفسم انجام دادم خب این ربطش که اعتبازی چی بود هوای خدا رو بر هوای خود ترجیح بده خب ترجیح هوای خدا یعنی اعتبازی دیگه اینجا عشق میخواد ایمان میخواد باید شما خدا گفته هوای من رو ترجیح بده بر هوای خوده انسان هوای نفس داره خدا هم هوا داره نه خدا هوا نداره خدا امر داره خدا دلش میخواد به مصلحت حقیقت نوره همش برکته دل بخواه غلط نداره خدا ولی میخواسته با ما همزبونی کنه من حالا اینو ترجیح دادم به اونی که خود ترجیح دادی ترجیح داده اون رو دارم کنار هوا حالا ترجمه میکنیم انشاءالله هوای بعد هوا اون میلی چاره اون سقوط میده حالا خدا که هوا نداره که ولی فهمان هوای من بخاطر اینکه با ما هم زبونی کنه انشاءالله ما بیشتر در آینده به این میرسیم که محبت اهلی تو برای چی نیاز داریم چون اینقدر فرمودن محبت اهلی تو برای چی نیاز فداتون بشم قرار ما روز قیامت من حرف آخر رو همه اول بزنم معطلت نکنم آخر آخرش چی میخوایی بگی؟ من شب آخر میخوام به شما بگم که یه حرف در دیشی بهتون بزنم همون هم یه الان بسید خامیم هیچ عاملی مثل محبت اهلی که اصلاد و تهارت آدم رو کمک نمی کنه در این سادم هوای نفس رو زیر پاس بشه برقدرت ترین عامل این
خب رو بگرد آقا ترس از عذاب الهی شوق به بهش حالا آقایی که به کردیم سلام هم برسون
ایمان به خدا قیامت حساب و کتاب خب این سالا که موفق بشیم
باشه مکرز نمیدیم
ولی فقط بگم پس اون لحظه ای که از جا کنده می شدن از جانشون می گذشتن اون لحظه ای بود که پای روزه از روزه زهرا تصمیم می گیره پشت پیرهنش که نمی شه می روم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم دیگه خالص می رفت بدهشون یه روزه براش خونده بودن حسابشو بسیده بودن به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که در برون چه کردی که در اون خانه آیی اون لحظه هایی که داری خودتو تقویت میکنی در محبت اهل بیت اون لحظه های نورانی اینه که آماده میشی برای اینکه یه لحظه سبع عملیات داشته تو بگیرن سبع عملیات مبارزه با هوای نفسم سبع عملیاتیه برای خودش اونایی که جبهه رو تجربه کردن هیچ کسی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه ها رو کمک نکرده بذارید سب اول کلاسمون روز اول ماه رمضان بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها اگر من خودم خیلی بیچاره نبودم خیلی محتاج نبودم شاید اینجوری مستقیم در خونه حضرت نمی‌رفتم ولی مهمونی شروع شده ما لباس همون آلوده هست مادر رو باید بیسته باشه بچه هاش رو عوض کن یه وقتی مهمونی میشه مادر ما نمیسته یه بچه که لباس رو تکیف کردی مسئولاتش رو خودشه برو مادر بیشتر از بچه نگران آبروی بچه خودش لباس رو عوض میکنه سرسات بچه شو میشه تکیف یه بچه شو میگیره بعد بچه شو با لبخند تحلیل مهمون بیده یه بیده چرا بچه من زیبا تو این عالم یه نفر هست میتونه این شب لباس قشنگ به ما بده اونم فاطمه زهرا سلام الله علیها یه نفر اون دلسوزی این که حضرت دارن اون آتشه این که حضرت دارن از اون صدای زجه این که بین در و دیوار زد معلوم بود که چقدر این مادر دلسوخته است و هوای بچه ها شده ده. یه نفر اون زدیه می کنیدشی اون فریادی کنیدشی می گفت طوری اومد وقتی علی رو داشتن می بردن طوری اومد ناله زد همه مردم مدینه شنیدن یه خانم زنداد بودن و همه اشترش برای شما بود بله علی ابن ابی طالب امام زمانشه ولی او همه رو داره میبینه هم امام زمانشه تناب بستن دارن میکشن این میکشده هم میبینید امامو که ببرن چه بلایی بر سر بچه های فاطمه زهرا میاد بچه ها همه رنجه های شما هر رنجی که میکشین حالا همون روزیه که تو کوچه بنی هاشم علی رو رو زمین میکش میزن و مادر رو مزدک میزن ناره میزن همش مال اون میزن کربلا هم اونجا خیمه ها هم آتش گرفت مال اونجا اون در آتش گرفت که خیمه ها آتش گرفت اومدیم این شب یه مقدار بحث کردیم ولی خدا وکیلی این بحثا رو جدی نگیرید بگید مادر ما نمیتونیم ما نمیتونیم اینا خارو بگیم حالا از باب انجام تکلیف از باب اینکه دست و پامون رو بزنیم باشه چشم سعی رو یاد بگیریم بفهمیم توجه کنیم ولی کار ما با این کارا درست نمیشه از علامه طباطبایی پرسیدم چیکار کنیم بالاخره فرمود توسل 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 برید در خونه اهل بیت از اهل بیت بخواید من تبریک میگم ماه رمضان رو
تو 30 شب پشت سر هم تو ما میتونید برید طرف روزه ابا عبدالله روزه روزه اهل بیت یه دوری هم تنظیم بکنید بعد نشه حالا هر جایی رفتی ما روز ما در ما بچه طرف روزه ایم علامه امینی اون همه زحمت کشید شکاف داده شکار کرد شکار کرد پسر خوابش دیده بود بابا این کارایی که کردی با این چیه این نعمتایی که داری مال کتابات سخنرانی که چیه اون همش مال زیارت ابا عبدالله الحسین کربلای ابا عبدالله آخرش هم دون میگه اصلا هیچی حساب نمونم میشه و ما امشب بیدیم تو تبسل سرچشمه در خونه حضرت زهرا رو میزنیم یه کمی اگر پول کشید امشب در خونه حضرت زهرا رو بزنید اصلا دل من نشید این خانه اگر درش دیر باز بشه اشکالی نداشته یه روزی در این خانه رو زدن مادر اومده پشت در اینقدر اهل این خانه از اون خاطره بدی دارن طبیعی دیر باز بکنه الانه